چنین تعبیری تعبیر درستی؟ آیا ما می توانیم سخن از فلسفه اسلامی برانیم؟ فلسفه اسلامی می توانیم داشته باشیم؟ فلسفه اسلامی یه تعبیر نادرست هست. کردیم اشکال بکنن که فلسفه نباید پیش فرض داشته باشه. فلسفه یعنی تفکر آزاد. فلسفه یعنی چون چرا. فلسفه رو فقط عقل راه میبره. فلسفه حاصل یک تکاپوی عقلانی محضه. اما اگر در یه فلسفه ای ما از قبل پیشفرض هایی داشته باشیم، اون پیشفرض ها لجام میزنه به سمند عقل و این عقل دیگه نمیتونه اونطور به معنای آزاد کلمه و رها سیر بکنه و به مقاصد و غایات خودش برسه. در این صورت این فلسفه نیست. فلسفه نیست پس چیز اسمش رو بذاریم کلام. پس همه فیلسوفان دینی در اصل متکلمان هم کلام هم بیانید که از قبل چیز معینه در فکرشون و بعد سراغ استدلال ها و برهان ها می روان. هست بعد این حرف از مبنای برهانی و استدلالی دقیقی و خوردار نیست. حس کردیم که ما تفکر آزاد به معنای مطلقاً آزاد در هیچ جا نداریم. تفکر آزاد به این معنا نداریم. تفکری که مبتنی بر هیچ یقین پیشینی و هیچ یافت پیشینی نباشه از نظر منطقی و اصولی و برهانی وجود نداره. نه اینکه در یه جایی هست در یه جایی نیست، اصلا امکانش نیست. این را از ارسطو، از شفا، از ابن سینا، از تمام فیلسوفان آوردیم. بنابراین فلسفه همیشه مبتنی بر یافت. هر فیلسوف بزرگی یه یافتی داره. این یافت که میگیم نمیخوایم مبناشون منشأش را معین بکنیم. این یافت ممکن است یافت شخصی خواست خودمون فرد باشه، ممکنه یافت عرفانی باشه، ممکنه یافتی باشه از طریق وحی، یافتی باشه از طریق فرهنگی که در اون جامعه هست، یافتی که برای او یقین ایجاد میکنه. این یافت را حکما اصطلاحاً بهش میگن حدس. و حدسی که در فلسفه مطرح میشه متفاوت است با حدسی که به معنای امر مشهور در جامعه گفته میشه که فردی حدس میزنه. در اینجا در فلسفه حدس از برهان یقینی تر. اما در عرف جامعه وقتی میگید حدس، حدس در عرف جامعه با ظن و گمان همراهه. اگر میگیم من حدس میزنم که فرد باران ببارد، یا حدس میزنیم که مثلا فلان اتفاق بیفته یا که کسی مسافرت از مسافرت بره، این ظن و گمان، این حدس ظن و گمانه. اما در فلسفه حدس اونطور که دیدیم از تعبیر ابن سینا، حدس عقل قدسی، عقل بسیط، عقل بسیط، عقل بسیط، حدس الهام اینا یک معنی. ما اینا که داریم عرض می‌کنیم در فیلسوفان بزرگه. فیلسوفان بزرگ کارشون با حدس و یافت شروع میشه، نه هر کسی که وارد فلسفه میشه، نه هر کسی که مدعی فلسفه است، نه هر دانشجو فلسفه، نه هر استاد فلسفه، نه هر محقق فلسفه. ما با اینا کاری نداریم. وقتی میگیم فلسفه یعنی سقراط و افلاطون و ارسطو و کانت و دکارت، ملا صدرا و ابن سینا و شیخ اشراق و این فیلسوفانی که اینها منابع اصلی فلسفه هستن، فیلسوفان تراز اولن در جهان، اینها هستن که فلسفه حدید آوردن، فلسفه راه بردن، فلسفه تفسیر دادن. اینها فیلسوفانن، مؤسسانن. بحث ما در مؤسسان فلسفه است. و الا ممکن است کسی محقق فلسفه باشه، محقق فلسفه معلوم است که یافتی داشته باشه، محقق فلسفه کتاب میخونه، درس میخونه، مطالعه میکنه، ذهن خودش رو به کار میندازه، تحلیل فلسفی میشه، مخالف با فلسفی میشه، چیز رو رد میکنه، چیز رو اثبات میکنه. اینها پدید آورندگان فلسفه نیستن. اما اگر گفتیم فارابی، این فارابی فرق میکنه با یک استاد فلسفه، ابن سینا فرق میکنه. اگر کسی آثار ابن سینا رو بخونه متوجه میشه که این آدم عادی نیست، یک محقق معمولی نیست، این فیلسوفه به تمام معنی کلمه. خب این بر اساس یافت، این یافت در فلسفه اسلامی، این یافت در فلسفه اسلامی مبتنی بر وحیه، این یافت از وحی استخراج شد.
خب
پس
خب
پیش فرض
وحیانی با
پیش فرض
بتنی تفاوت نداره.
پیش
فرض
چی؟
حس. خب اون مورد قبول مطابق باید ممکنه
پیش فرض حسی که پیش فرض حسی که اصلا پیش فرض نیست، این پیش فرض حسی اصلا حس که مبدا علم 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 یقینیه، حس همیشه جزئی و متغیره. حس هیچ کس حس را به عنوان مبدا علم و یقین نمیپذیره. که شما دارید میفرمایید، شما میتونید بفرمایید که اگر یک فیلسوفی اصالت حسی شد، اصالت حس مثلا شد جان لاک، مثلا شد دیوید هوم، مثلا شد بارکلی، این فیلسوفان اصالت حسن، نه اینکه فلسفشون از حس آوردن، یافتشون مبتنی بر اصالت حسه. یعنی چه؟ یعنی محتوای یافتشون اینه که اساسا آنچه از حس به دست می آید تنها راه وصول علم است. یعنی العلم هو المحسوس، این العلم هو المحسوس، العلم هو المحسوس، این محتوای یافت فیلسوف حسیه. حالا العلم هو المحسوس یافت فیلسوف حسی میگه اصلا علم مساوی محسوسه، اما خود این که از حس به دست نیامده، یافت. حالا این یافت را بر اساس برهان استدلالی میکنه، میگه حالا به من برای شما میگه، برای شما میگم که چرا علم العلم هو المحسوس. اون وقتی شروع میکنه به گفتن و برهان میاره، کتاب میاره، کتاب تحقیق در فهم بشر لاک میشه، کتاب در تحقیق و فهم بشر هیوم میشه، کتاب در اصول فاهمه انسانی بارک نمیشه، اونجا تفصیل این یافته. بنابراین یافت هیچ فیلسوفی خود یافت محسوس نیست، یافت عقل بود.
مثلا میگیم زمانی که وقتی یافت مبتنی بر اصالت حس یا چیزی دیگری باشه، خب این فرضیت ورزیده
یافت مبتنی بر اصالت حس نیست، یافتش اینه که اصالت حس حقیقت داره، نه که یافتش مبتنی
در پایان من دیگه در پایان فرضیت ورزیده و به هر نتیجه برسه، اونجا وقتی مبتنی بر وقت باشه اما به نتیجه خلافون برسه، طبیعیه که
نه خلاف چی برسه؟ تو چرا خلاف پیش‌فرض اولیه؟ نه، خلاف پیش‌فرض اولیه که هیچ فیلسوفی نمی‌رسه. اصلا خلاف پیش‌فرض اولیه برسه که یه باطل میشه کاره. اصلا حد وسطش اونه. حد وسطش یافتشه. اگر حد وسط یافت باشه اصلا استنتاج امکان پذیره. اگر حد وسط این اگر یه برهان خلاف حد وسط بشه که برهان نیست. میشه برهانی خلاف حد وسط بشه؟ مثلا قائم میشه برهانی خلاف حد وسط خودش؟ مثلا شما میفرمایید که هر فرض فرمایید به قصدی حاضی الکتریسیده هست، مثلا آهن فلز هست، پس آهن چیه؟ حاضیه. حد وسط چیه؟ این وسط اگر این وسط، اگر این حد وسط، اگر حد وسط منهدم بشه، برهان خلاف این بشه، اصلا نتیجه نمیده. حد وسط قوام برهانه. پس هر فیلسوفی بر اساس یافت خودش منتهی میشه به تفصیل اون یافت و همون رو برهانی میکنه. اگر خلاف اون شد که اصلا یافتش از اول یافت نیست، یعنی یه یافتی داره بعد در مجموع میرسه به خلافش، این که دیگه مثلا برهان نیست.
من همون یافتشون ازش حرف میزنیم از حس برست که این تا اسم نمیشه یافتم به دست
نمیم
امر حسی، امر جزئی متغیر. هر امر حسی، هر امری که شما با حس درکش می‌کنید. الان شما دارید تابلو رو می‌بینید. این امر حسیه دیگه. این امر حسی با تغییر معنای این چیزایی که می‌نویسم، پس محسوس شما عوض شد. مثلا این چیز تازه شد. الان یه بادی میاد، این پاک میکنه همین رو، این تخت میکنه همین رو پاک. الان یه حادثه میاد، این تخت سیاست شکسته میشه، از غیر میره. اون محسوس به ما هوا محسوس که اصلا یقین توش اتفاق میفته، یقین اساسا در امر محسوس به ما هوا محسوس. شما اگه افلاطون نخوندید؟ نه افلاطون خوندید؟ اگه نخوندید درس ها رو نخوندید، اصلا اگه افلاطون خوندید رساله تئتتوس خوندی، یعنی باید تئتتوس خونده باشید. اگر شما در این کلاس رساله تئتتوس نخوندید، نباید این کلاس شرکت کنید. تئتتوس اگر خوندید، این سوالا رو نباید بکنید. تئتتوس خوندید یا نخوندید؟ خوندید. اگر نخوندید، پس هیچی، اصلا درس هیچ. دانشوی فلسفه که تئتتوس نخونده باشه و جمهوری نخونده باشه، منون نخونده باشه، فدروس نخونده باشه، ضیافت نخونده باشه، امثال نخونده باشه، اصلا حق نداره سر کلاس فلسفه اسلامی شرکت بکنه. نه، همون سر کلاس فلسفه سال اول که سر کلاس فلسفه افلاطون میشینید باید شروع کنید با آثار افلاطون بخونید. اصلا باید با عشق رو خونید، اصلا کاری نمیشته باشه نمره چیه، درد چیه، کلاس چیه. دانشجو فلسفه رو عاشق مطلب باشه، عاشق فلسفه باشه. فلسفه فیلوه، دوستداریه، فیلوسوفیه. اگر حب به فلسفه با اندیشه تو دل شما نباشه، اصلا فلسفه خوندن اینا وقت تلف کرده. بنابراین اگر تئوری چیز خونده باشید که قطعا باید خونده باشید، اونجا افلاطون به من شما یاد میده که محسوس هرگز درش یقین وجود نداره، یقین در محسوس پیدا نمیشه. اصلا محسوس به ما هو محسوس علم نیست. اونا افلاطون گفته این مبدأ
اصلا میگیم درست میگیم محسوس علم نیست، علم یقینی هم نیست. ولی این شما از اونجا مثلا استدلال میکنید تا محسوسی نباشه چه میتونید استدلال کنید؟
تا محسوسی نباشه برم بیدن. اگر چیزی تا یه چیزی دیگه نباشه، این معنی که قوامتون به اونه. ببینید اگر هوا نباشه پرنده پرواز نمیکنه، درسته؟ تا هوا نباشه پرنده چیکار میکنه؟ پرواز نمیکنه. اما پرواز کردن یعنی هوا. شرط پرواز هواست. پرواز کردن یه هوا نیست. پرواز کردن مقدمات خودش داره، شرطش که هوا. اگر هوا نباشد ما زنده نمیمونیم. آیا حیات یعنی هوا؟ نه، شرط. اگر یا اگر حس نباشد یافتی اصلا در عالم نیست. آیا یافتی یعنی حس؟ نه، یافت مقدم و شرطش. این را تئتتوس رو بخونید تا ببینید که اصلا پس یافت فیلسوف امر یقینیه. امر جزئی محسوس به ما هو جزئی محسوس هیچ وقت یقینی نمیشه. بنابراین حکما گفتن الجزئی به ما هو جزئی لا کاست من ولا مکتسب. جزئی به ما هو جزئی، نه کاست است نه مکتسب. جزئی نه کاسب است نه مکتسب یعنی چی؟ یعنی جزئی نه کسب علم میکنه و نه در علم کسب میشه. اون چه که در علم کسب میشه کلیه و نه. پس یا این یا در کانت به یه معناست، در سقراط به یه معناست، در همه فیلسوفان معانی خودشه داره. در فلسفه اسلامی این یا از محتوای وحی به دست میاد، یعنی فیلسوف اسلامی که تنفس میکنه در فضای وحیانی، در فضای دینی، یافتش از وحی میگیره. یعنی وحی به ما و وحی یک نظری نسبت به عالم داره. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. اوست که آسمان‌ها و زمین را در شش روز خلق کرد. این نظریه در عالم، نظریه در روی وجود. هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن. اوست که اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است. له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. من رو حیات به دست اوست. اینا یک دید وجودیه. فیلسوف این دید وجودی را از وحی میگیره. به عنوان چی؟ به عنوان یافت، به عنوان حس. این را از اون میگیره. حالا که گرفت چی کار میکنه؟ قدر و بد چیه؟ حالا این یافت رو که از وحی میگیره، این را برهانی میگیره، ادله میگیره. همونطور که کانت یافت خودش رو برهانی میکنه و دکارت میکنه و بارکلی این کار میکنه و هر فیلسوف دیگری یافت خودش رو برهانی میکنه، ابن سینا هم یافت خودش رو برهانی میکنه. پس یافت وحیانی و یافت از وحی به دست میاد میشود برهانی. وقتی شد برهانی اسمش میشه فلسفه. خب
صدقه و میاره که شما برای تعیین وقت فلسفه می باشید که تو برهان خب یا این مورد رابطه اکثریت فلسفه است و بعد موقع فلسفه مسلمان احتمال افتاد راه این چیزی بتاب کرد یا اینکه معیار مورد قبول نیست.
ببینید بحث قبلی، هر کسی ممکن است یه فلسفه ای رو قبول داشته باشه، یه فلسفه ای رو قبول نداشته باشه.
اکثریت بعد از در موقع مثلا حالا ابن سینا یا بعد از ابن رشد قبول ندارن فلسفه مسلمان. اون دلیل نیست. جای معیار نیست.
خب ببینید شما مسائل این ذره براتون قاطی میشه. ببینید توجه کنم. غربیا فلسفه اسلامی رو که میگن، نه که فلسفه اسلامی رو قبول ندارم، فلسفه اسلامی قبول دارم، مثلا میگن فلسفه اسلامی یعنی کندی، فارابی، ابن سینا، ابن رشد. این فلسفه بعدش چی شده؟ بعدش ابن رشد فلسفه رو تحویل داده به غربی ها. اون وقت فلسفه از غرب دو مرتبه شروع شده، دو مرتبه اومده شده توماس، شده دانس اسکات، شده اوکام، شده سوارز، شده دکارت، شده هیوم، شده لایبنیتز. پس فلسفه اسلامی تا قبلش چی بوده؟ تا قبلش بوده یونان. بعد این مسلمان این فلسفه رو از یونان گرفتن، قدم به قدم به همگی تحویل دادن، مثل دوی امدادی. این فلسفه بدون اون بوده رسه به ابن رشد. ابن رشد برگردونده به صاحبان اصلیش. پس یک شکافی وسط از فاصله از بین یونان و دوره جدید که اینا فیلسوفای اسلامی پر کردن. اگه ازشون بپرسی پس بعدش چی؟ فیلسوفان قبل، یعنی مستشرقان، مستشرقان با بعد از ابن رشد کاری ندارن، با بعد از اون کاری ندارن. یعنی شیخش را نمیشناسیم کیه، ملا صدر را نمیدونیم کیه، سبزواری نمیدونیم، علامه طباطبایی نمیدونیم. اینا اگر نمیدونیم نه اینکه اینا فیلسوف نیستن، یعنی با شیخ اشرا آشنایی ندارن. یه دفعه یکی مثل حالی کرمان پیدا میشه با شیخ اشرا آشنا میشه، وقتی آشنا میشه سراسیمه از اون طرف دنیا میده. و این وقت هانری کوربن شاگرد هایدگر، هانری کوربنی که با نئوکانتیسم سر و کار داره، هانری کوربنی که با فلسفه جدید اونس داره، شیخ اشراق میخونه و سراسیمه میاد ایران بدون شیخ اشراق کی بوده و میگه شیخ اشراق گم شده غرب، شیخ اشراق گم شده مغرب زمین. خب اصلا کوربنه. بعد شاگردای کوربن بعد چی بعد مولا صدرا میشناسن، خود کرمندار و مولا صدرا میرسه و غیر. پس این که بگیم مولا صدرا رو فیلسوف نمیدونن، نمیشناسن مولا صدرا، نه اینکه مولا صدرا خوندن گفتن ببخشید این فیلسوف نیست متکلمه، نه نمیشناسن. حالا وقتی میشناسن آشنا میشن. غربیا تا اینجا با فلسفه اسلام آشنان، از این به بعدش نیومدن نرفتن. این عجیبه، چرا نیومدن؟ خودش این محل سواله. به نظر میاد به این دلیل که فلسفه را اساسا یونانی میدونن، چون ابن رشد تحویل داده پس میگن تا اینجا بودن، اما از اون به بعدش عنایت نمیکن. به هر حال توجه کنید به اون چیزی که من تبیین دارم میکنم. به ما آقای فلسفه اسلامی اساس یافتش از متاوی و محتوا و معارف وهمی، این یافت فیلسوف به ما رفتی نداره. عرض کردم یافت فیلسوف با ما هیچ رفتی. بعد فیلسوف میاد اینا رو برهانی میکنه، اون برهان رو شما میخونید مطالعه میکنید، هر جا از برهان عدول کرد مخطی میشونید، کاری نداره موهم. هر جا از برهان عدول کرد، از فلسفه خروج کرده، ما به شما عرض میکنیم، شما فیلسوفای اسلامی رو که نگاه میکنید میبینید یک قدم از برهان فراتر نمیرن، ابن سینا یک قدم از برهان دور نمیشه. پس سراسر بحث برهانی فلسفه اینه، شما در مقدمات ابن سینا نه آیه قرآن میبینید، نه روایت میبینید، نه حدیث میبینید، اصلا یه بحث نیست، اصلا یه دور از اینا نیست. هرچه از برهان استدلاله، منتها روح مطلب دینیه، چون یافت ابن سینا دینیه. همونطور که روح مطلب در کوژیتوی دکارت اومانیزمه، روح مطلب اومانیزمه، در تمام فلسفه جدید اومانیزمه و همه برهان ها مبتنیه بر اون. بنابراین تمام فیلسوفای اسلامی اینطورن. فیلسوفای اسلامی هیچ کدومشون نه روایتی، نه آیهی، نه چیزی، نه وحی، هیچی رو در مقدمات برهان به کار نمیبرن. هرچه از برهان عقلیه، استدلال اونطور یافت دینیه، اون روح مطلب روح دینیه، به اون سمت میره، کمان که فیلسوفای دیگه هم همینطورن. پس ما فلسفه اسلامی داریم از اون حس که برهانیست و ما تا اونجایی هر چیزی رو قبول میکنیم که برهانی باشه، و بنابراین اگر در یک فلسفه چیز خلاف برهان اتفاق افتاد ما کاری نداریم، دینیست، اسلامیست، غیر اسلامیست. از اون لحظه که برهان مخدوش شد، از اون لحظه ما مخالفیم با اون فلسفه، حالا هر چی میخواد باشه، یعنی یه اسمش فلسفه نیست. در اونجا ملا صدراشونو که اگر ملا صدرا بخونید می‌بینید یک نظام منسجم فلسفی کاملا برهانی فراهم کرده. ابن سینا همین کار کرده، دیگران همین کار کرده. پس فیلسوفان اسلامی واقعا فیلسوفن به معنای دقیق کلمه و در این هیچ شکی نیست. هر کسی هم غیر از این بگه حرف مشهورات زده، حرف برهان نداره. اما گفتن فلسفه اساسش یونانه، در یونان پیدا شده. چرا میگیم فلسفه اسلامی؟ فیلسوفان یونانی هم فلسفه از سقراط شروع شده، از افلاطون و دیگران. چرا اینها رو بهشون میگن فلسفه اسلامی شد؟ چرا شده اسلامی؟ دو تا وجه داره، توجه بفرمایید. وجه اولش این است که فیلسوفان ما فلاسفه یونان اون را الهی میدونن. این نظر فیلسوفان ماست به طور اجماع. اجماعا فیلسوفان ما نظرشون این است که یونانیان فیلسوفان الهی هستند. یعنی افلاطون فیلسوف الهی است، الهی اندیشیده. خب شما وقتی خودت رجوع کنید به آراء اینا می‌بینید چقدر این وجه الهی بودن در تفکر افلاطون اصل. ارسطو فیلسوف الهی است، افلاطون فیلسوف الهی است، فیلسوفان درجه اول یونان الهی هستند. فیلسوفای ما قبل سقراط هم از سقراط را حکمان و پیامبر میدونن نوعاً. بودن پیامبر. قبل از سقراط را پیامبر میدونن. میگن حتی هرکلیتوس، پارمنیدس اینها از ردیف انبیا بودن. بنابراین میگن ماهیتاً فلسفه یونان فلسفه الهیه. حالا ما همون را داریم دنبال میکنیم. پس ریشه یک، حتی فلسفه را منتهی میکنم به هرمس یا ادریس. ادریس یا هرمس که خودش پیامبر بوده به عنوان مبدع فلسفه در عالم یاد میکنن فیلسوفان. دیدگاهشون شیخ اشرا وقتی از افلاطون سخن میگه، میگه الافلاطون الالهی رئیس الحکماء اشراقیین، رئیس حکمت اشراق افلاطون. یک مطلب. مطلب دوم این که فیلسوفان اسلامی در فلسفه یونان تصرف کردند. فلسفه یونان در فلسفه اسلامی مورد تصرف واقع شده. فیلسوفان اسلامی دوی نبوده که مطلب از ارسطو بگیرن، از افلاطون بگیرن و بعد بیارن عیناً اونها رو توضیح بدن، مثلا تقریر جدیدی بکنن، بیان جدیدی بکنن. نه، فلسفه یونانی بر اساس یافت وحیانی تحول پیدا کرده. حالا من کم کم برای شما میگم از اساس فلسفه، فلسفه فیلسوفان اسلامی تصرف کردن در فلسفه تا آخر. یعنی شما کتاب شفای ابن سینا که بزرگترین دارد اون معارف فلسفی بخونید و مقایسه بکنید با ما بعد از طبیع ارسطو، وقت ببینید ابن سینا چه تصرفی در فلسفه ارسطو کرده. خب پس در واقع فیلسوفان اسلامی فلسفه یونان را متحول کردن. یعنی فیلسوفان اسلامی خودشون در فلسفه اجتهاد کردن و به این دلیل فلسفه شده اسلامی با این اجتهاد، با این تصرف. خب پس این فلسفه اسلامی به این معنا محققه و اون را نمیشود معادل علم کلام گرفت. علم کلام علمی است که مقدماتش جدلیه، از مقدمات جدلی استفاده کرده، از حسن و قرب استفاده میکنه و امثال اینا، که اینا هرگز در برهانهای فلسفی به کار نه. این در مورد تعبیر فلسفه اسلامی که ما به طور قطعی قائل هستیم که فلسفه اسلامی تحقق داره و فیلسوفان به معنی واقعی اسلامی هستند و فلسفه شون اسلامی. اما مطلب بعدی روش فلسفه. فلسفه چه متدی داره و این متد فلسفه آیا یک متد یقینی است، یک متد درسته، یک متد قطعی است، یک متد قطعی نیست؟ روش فلسفه چیست؟ ببینید به طور کلی ما وقتی استدلال را بررسی می‌کنیم در منطق، اون استدلال سه قسمه. تمثیل چی؟ استغراق قیاس. کلن استغراق به ایسی هست. تمثیل چیه؟ به چی میگم تمثیل؟ سیر از جزئی به جزئی. یک از یه حادثه جزئی یک حادثه جزئی دیگری استنباط میکنیم، یه امر جزئی میبینیم یه امر جزئی دیگری استنباط میکنیم. مثلا میبینیم دو نفر شبیه به همن، از این امر جزئی استنباط میکنیم که پس این دوتا برادرن، از شباهت مثلا به برادری منتقل میشیم، این میشه تمثیل. سیر از جزئی ببینیم استمراد چیه؟ سیر از چی؟ سیر از جزئی به چی؟ سیر از جزئی بکنی میشه استمراد. گفتن تصفح جزئیات، تصفح یعنی ورق ورق زدن، تصفح جزئیات برای حصول امر کلی، یعنی جزئیات رو ورق میزنیم یکی یکی ورق میزنیم. استقرا از همین میاد، استقرا از قریه میاد، قریه قریه یعنی ده، استقرا یعنی قریه به قریه گشتن، از یه قریه به یه قریه دیگر رفتن، قریه به قریه گشتن میشه استقرا. یعنی جزئیات را بر از یه جزئی به یه جزئی و همینطور جزئیات رو بررسی می‌کنیم تا یک امری را به دست بیاریم به نحو کلی. استقرا دو بخش داره، دو جوره. استقرا چیه؟ دو بخش داره. استقرا تام، استقرا ناقص. می‌گیم همه دانشجویان این کلاس دانشجوی فلسفه هم. خب دانشجوی فلسفه همه بازیکنان تیم ملی زیر 35 ساله، این استقرا تام. همه گوسفندان، فرض فرمایید که همه گوسفندان این گله بیش از 30 کیلو وزن دارن، این استقرای چی؟ تام. خب استقرای تام با همه شروع میشه، یعنی همه رو میگردیم پیدا میکنیم یکی یکی. استقرای ناقص چیه؟ استقرای ناقص چیه؟ چکار میکنیم؟
مثلا چند تا نمونه
میگیریم بر بر مثلا فرض فرمایید که میگیم میدان الکتریکی یا جریان الکتریسیته تولید میدان مغناطیسی بود. این یه مورد، دو مورد، ده مورد، بیست مورد، سی مورد، پنجاه مورد، هی آزمایش میکنیم این اتفاق میفته. از صد مورد، هزار مورد آزمایش میکنیم، بعد حکم کلی میکنیم، میگیم همه همیشه و در همه وقت در همه جا جریان الکتریکی منتهی میشه به میدان مغناطیسی، یعنی از یک امور جز از یک امور محدود کل میزنیم به یک امر کلی، بازم با همه شروع میشه. به این میگیم ناقص، به اون میگیم تام. کدوم از این دوتا مهمتره؟ کدوم مهمتره؟ چرا؟ تام هست چی؟ تام یقینی تره. امکان نداره؟ خب وقتی توی کلاس مثلا میگه ببینید این دوتا هر دوتا با همه شروع میشه، اما هر قضیه که با همه شروع بشه کلی نیست. استقرا تام قضیه کلی نیست، استقرا تام قضیه کله، توجه بفرمایید کله. اما استقرا ناقص کلیه، اون چیزی که معتبر است در علم قضای کلی است نه قضای کل. کل یعنی چه؟ کل مرکب از افراده، کل یعنی جمع افراد. جمع افراد هم چه؟ یعنی این فرد، این فرد، این فرد، این فرد، یکی، 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 شما میبینید حکمش رو به دست میارید. میگه این تو تیم ملی فوتبال باید این زیر 35 سال، اون یکی زیر 35 سال، اون زیر 35 سال، این هم زیر، همه رو بعد جمع میزنید، میگه همه اینا زیر 35 سال هم. بعد چی میگه؟ میگه کل. این کل. پس استقرار تام موضوعش شخصه، شخص به شخص. به عبارتی حکم استقرار تام یا قضیه استقرار تام قضیه شخصیه است، قضیه شخصیه. یعنی این شخص و این شخص و این شخص قضیه آده شخصه، مدن تعداد اشخاص زیاده، تعداد اشخاص به جای یه شخص باشه ده تا شخصه، بیست تا شخص، سی تا شخص. قضیه شخصیه در علم اعتبار نداره. در علم چه قضیه اعتبار داره؟ کلی، قضیه کلی اعتبار داره. پس استقرار تام اساسا قضیه کلی نیست، قضیه شخصیه. چون شخصیت یعنی در قوه شخصیت شما با همه، همه سوره کلیه، اما همه که سوره کلی در این حال در قوه شخصیت یعنی یکی یک روش اشخاصه. اما استقرار ناقص حکم، حکم رو اشخاص نیست، حکم حکم کلی روی شخص خاص و دو تا شخص خاص نیست. شما وقت میگی همه فلزات در اثر حرارت منبسط میشه، حکم حکم کلیه همه فلزات، همه فلزات که دیدی، همه فلزات که ندیدی، همه فلزات که بعدم میاد، حکم حکم کلیه. پس استقرار ناقص در علم حجت به کار میره، معتبره. این استقرار تام ارزش علمی نداره، ارزش قضیه شخص. این هم بگیم در قیاس چی؟ شما چه سیری میکنید؟ سیر از چیه؟ سیر از کلی بزرگی است. سیر از کلی بزرگی میگه هر در هر مثلث یا هر مثلث مجموع زوایا دو قائمند. حالا بگیم متساوی و ساقین مثلث است. از چی؟ از مجموع زوایا دو قائم است. این میشه قیاس. شما از یک کبرا که با یک صغرا جمع میشه، جمع صغرا و کبرا میشه نتیجه. این در عرض شود که قیاس. حالا بحث اینه اساس تمام احکام چه در فلسفه و چه در علوم، چه در فلسفه و چه در علوم، قیاس. قیاس اساس تمام استدلال‌های علوم و فلسفه و تمام معارف، یعنی حتی علوم ها داریم میگیم قیاس. روش فلسفه روش قیاسیه. پس کار ما اینجا با قیاسه. حتی عرض میکنم در علم و الان به شما عرض میکنم چطور در علم هم اینجا. حالا بحث میشه آیا قیاس، آیا روش قیاسی روش معتبره یا روش قیاسی روش معتبر نیست؟ آیا قیاس یک کار معتبره؟ این که ما از این مقدمات برسیم به این نتیجه، آیا اعتبار داره؟ اعتبارش از کجا؟ یه وقت اعتبار، اعتبارش سوریه. میگه آیا صورت قیاس اعتبار داره؟ آیا صورت قیاس اعتبار داره؟ بعد میگیم شکل اول، ضرب اول در منطق ارسطو معتبرترین نوع قیاس دیگه، کأنه بدیهیه. ضرب اول، شکل اول. در این هیچ وقت نیست. اما اینجا مقصودمون صورت قیاس نیست، مقصودمون ماده قیاس، ماده که در اینجا استفاده میشه. آیا این معتبره در علم و فلسفه یا نه؟ به مسئله قیاس دو اشکال وارد شده. اون دو تا اشکال رو عرض میکنم تا ببینیم چجوری قیاس رو از این اشکالات میشه مبرا کرد. یه اشکال اشکالی که ابو سعید ابوالخیر وارد کرده به ابن سینا، نوشته این رو به ابن سینا داده، گفته این شما که اهل برهانی، اهل استدلالی، اهل خلاصه عقلید، اهل قیاسید، این قیاس اشکال داره. قیاس اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که شما یک نتیجه دارید که این نتیجه از جمع صغرا و کبرا به دست میاد. صغرا و کبرا جمع میکنید نتیجه میشه. خب مثلا حالا همون قضیه رو از این که میتونید فرض بفرمایید که سقراط انسان است و هر انسانی فانی است، پس سقراط فانی است. خب بعد ابو سعید ابوالخیر میگه شما ببینید، شما میگید سقراط فانیه، این نتیجه. برای اینکه نتیجه به دست بیاد شما باید علم داشته باشید به کبرا، یعنی قیاسه بدون کبرا جستان دل معدیده کبرا نباشه قیاسه چی؟ پس مقدم بر سقراط فانیست علم به کبراست، یعنی همینطور. یعنی شما قبل از اینکه اثبات کنید و نتیجه بگیرید که سقراط فانیست باید بدونید که هر انسانی فانیست به طور کلی، درست؟ پس برای علم این باید متوقف بشید به علم به کبرا. بعد حالا نگاه بکنیم میگیم حالا علم به کبرا از کجا به دست، چجوری به دست میاد، چجوری میفهمیم هر انسانی فانیه؟ خب باید بریم استقرا بکنیم، هی بریم بگیم این انسان فانی و انسان فانی و انسان فانی، نگاه بکنیم انسان ها همه فانی ها، هر انسانی رو جمع کنیم میگیم فانیه. میگه برای اینکه این کبرا رو به دست بیاریم پس باید بدونید که هر انسانی فانیه، پس باید بدونید خود سقراط هم فانیه. یعنی برای اینکه این کبرا رو به دست بیارید باید نتیجه که مصداق کبراست قبلا برای شما حاصل شده باشه. بنابراین علم به نتیجه متوقف به علم به کبراست و علم به کبرا لازمش علم به نتیجه است. یعنی در قیاس شما دچار دوری میخواید نتیجه رو دست بیارید و کبرا رو بسید، میخواید کبرا رو دست بیارید نتیجه رو داشته باشید، تا نتیجه رو نفهمید کبرا کبرا شدنی نیست، پس دور میشید، دورم باطله، پس قیاس از اساس خودش باطله. اینا نوشت داد به بوالیستان و بیانه من قیاس رو باطل کردم. شما در قیاس دارید مصادره میکنید، مصادره یه به مطلوب میکنید. متوجه اشکال شدید چی شد؟ خیلی ابن سینا پاسخ داد به ابو سعید ابوالخیر، یه پاسخ نقضی یه پاسخ حلی. پاسخ نقضیش این بود که جناب ابو سعید ابوالخیر شما در نفی قیاس از قیاس استفاده کرده خوده بدونی که بدونی. چرا؟ چون شما گفتی قیاس دور است و دور باطل است، پس قیاس باطل است. پس اگه قیاس باطله حرفتان باطله. خود این که دور باطله و قیاس دوره، این یک کبرا داره، کبرا شده هر دور باطله، قیاس دوره و قیاس هم باطله. این قیاس جواب نبودی توی چه ما حرف خوده حرف خوده رو نه جواب دور باطله. پاسخ حلی، پاسخ حلیش اینه که آقا این حرف شما اشتباه است. این که شما فکر میکنید برای اینکه علم به نتیجه داشته باشی باید کبرات شامل نتیجه هم بشه، این غلط هست. اینطوری نیست که از اول کبرای شما شامل نتیجه هم باید بشه. یعنی برای اینکه کبرا رو به دست بیاری باید حتما علم به نتیجه هم داشته باشی. این اصلا این حرفش بود. چرا؟ به خاطر اینکه ما به نتیجه دو جور علم داریم. علم به نتیجه دو جوره. یه وقت علم اجمالی است به نتیجه، یه وقت علم تفصیلی است به نتیجه. یا آخه علم ما به نتیجه اجمالیست یه وقت تفصیل. این که شما میگی برای اینکه ما بفهمیم سقراط فانیه باید اولی کبرا رو داشته باشیم، خب کبرا رو که داری، خب این سقراط هم تو کبراست، هر انسان میفهمه خب سقراط هم یکیشه، پس این تو اینجا هست از اول. گه نه اینطوری نیست، هست و نیست، سقراط تو این کبرا هست، در این حال نیست. چجوری هست؟ به نحو اجمال هست. اجمالا ما میدونیم هر انسانی چه فانیست، اما علم به سقراط که در کبرا به نحو اجمالیه، فانی بودن سقراط به نحو اجمالیه، در نتیجه همین علم به نحو تفسیری میشه. حالا ما میفهمیم این هر انسان فانی یکی از مسائلش سقراط، این سقراط فانی. پس این علم که سقراط توش اجمال بود، حالا این اجمال اومد به تفسیر. پس کار قیاس اینه که علم اجمالی رو میاره به تفسیر، و چون فرق است بین اجمال و تفسیر پس دور نمیشه. علم ما به نتیجه در کبرا اجمالی است، علم ما به نتیجه در نتیجه تفصیلی است، پس دور نمیشه. دور اونجاست که علم تفصیلی مقدم بر علم تفصیلی باشه، یا علم اجمالی مقدم بر علم اجمالی. اینجا علم اجمالی مقدم بر علم تفصیلیه، پس این دور نمیشه. چطور؟ یعنی این که ما وقتی کبرا رو داریم، ما وقتی علم به کبرا داریم، تمام مصادیق رو نداریم، که تمام مصادیق کبرا رو نداریم. ما یک علم اجمالی داریم. مثلا فرض فرمایید میگیم هر عددی که مجموع ارقامش بر 3 قابل قسمت باشد، آن عدد چیه؟ آن عدد بر 3 قابل قسمت است. این یه قضیه کلیه. بگیم هر عددی که مجموع ارقامش، مثلا یه عدد رو 5, 9, 3, 2, 1, 7, 9, 4 دو تا عدد به نحو کلی دارید، هر عددی که مجموع ارقامش بر 3 قابل قسمت میشه، اون عدد بر 3 قابل قسمت. حالا دو تا عدد دارید، نمیدونیم که این دو تا عدد بر 3 قابل قسمت هم یا نه، نسبت میدی به کبرا، میگی خب بیا این 2 با 3 میشه 5، 5 با 9 میشه 14، 14 با 5 میشه 19، 19 بر 3 قابل قسمت نیست، پس این عدد بر 3 قابل قسمت میگیم 4 به اضافه میگیم 13 و 7 20 و 21، پس 21 چون بر 3 قابل قسمته، 1794 هم بر 3 قابل قسمته. ما در کبرا این دوتا رو داریم، اما به نحوه چی؟ نحوه اجمال، اجمالا داریم، اینا هم توشه. حالا دوتا مصداق داریم، 3 تا مصداق داریم، میذارن جلو ما، میگن اینم تو اینا هست. ما به توسط این کبرا میسنجیم که ببینیم این با این کبرا تطبیق میکنه یا نمیکنه. پس در واقع نتیجه کبرا را به چی میاره؟ به تفصیل میاره. میگیم آقا اگر یه گاوی فرض فرمایید که گلبول‌های سفید خونش رسید به نصف، از نصف رفت پایین، پهاش ادرارش مثلا از عدد فلان اومد پایین، این جنون گاوی داره به رحمه کلی. حالا دو تا گاو داریم، نمیدونیم دو تا گاو جنون گاوی دارن یا ندارن، میبینیم آیا اون صدق میکنه اون حکم کلی برای اون داره، پس کار قیاس این است که علم اجمال رو به تفصیل بیاره. برای همین خیلی مهمه. این اشکال ابو سعید عبدالخیر بود که ابن سینا اینطوری پاسخ داد. دیگه حرف نداره بزنه، دیگه حرف حساب، حرف حساب جواب نداره، هم جواب نقضی بهش داد و هم خودت داری از قیاس استفاده میکنی بدونی که بدونی، هم این واسه وقتی ابن سینا که این حرفا رو میزنه شما یه دونه از اونا تو ارسطو پیدا نمی‌کنید، یعنی این حرفایی که این کاری که ابن سینا یعنی ابن سینا حرفایی که در منطق زده، کتاب منطقی که نوشته، منطق شفا، بزرگترین دارالمعارف منطق در تاریخ بشره، در تاریخ بشره. شما کتابی قدرتمند از منطق شفا در هیچ دوره‌ای پیدا نمی‌کنید. الان در این فیلم متفکران غربی گاهی وقتا بدونی که بدونن یه نکته‌ای که تو کتاب شفا هست اینو کشف میکنن، بعد این جایزه نوبل میشه، یعنی آقا این بزرگترین منطقدان، بعد رجوع میکنیم میشه آقای دکتر ضیاء موحد همه کار کرد، او این کاری که شما کردید تو منطق بفهم این میشه این. پس اینا نگذار کشف فلان منطق دانه کشف بو علی سینا این این ابن سینا حالا این یه گوشش، یعنی حالا اینا این نکات خیلی معمولی شه، شما منطق شفا چه عظمتی داره. به هر حال این یه عشق و حالا اجازه بده، حالا اشکال بعدی، اشکال بعدی میگن آقا شما قیاس میخواهید به دست قیاس تشکیل میدید، هم قیاس هم قیاس گرده بود سهرات انسان است و هر انسان فانیست، پس سهرات فانیست، این قیاس. اشکال اول رفت فهمیدید که این قیاس منتج اشکالی نداره، دور نیست، باطل نیست. اما اگر کسی گفت آقای کبرا رو شما چجوری دست آوردی؟ چجوری گفتی هر انسان فانی؟ این خود این چجوری دست آوردی؟ حالا به هر جوری به دست آوردی فهمیدیم که سقراط تفصیلشه، یکی از اجزاش سقراط، اما نقل کلام میکنیم در خودش کبرای قیاس چجوری به دست آوردی؟ چجوری میشه هر؟ کبرای قیاس چجوری به دست میاد؟ کبرای قیاس دو جور به دست میاد. اگر کبرا رو به دست بیاریم قیاس معتبر میشه، اگر کبرا معتبر باشه قیاس معتبر. کبرا چجوری به دست میاد؟ به دو روش، به دو طریق. یکی تحلیل، تحلیل عقلی، یکی تجربه، تحلیل تجربه. این دوتا رو معنی خاصی میدم، یعنی چه چجوری این دوتا از این دوتا میشه کبرا رو دست بود. از این دومی من شروع میکنم تا کمکم رو اولی هم برسیم، چون آنچه که به عنوان تجربه مطرح میشه در علم کاربرد داره، یعنی تمام قضایای علوم، تمام قضایایی که در هر علمی، علم تجربی، علم معنای ساینس به کار میره مبتنیست و تجربه در حال همه علوم کبرا دارن، اصلا بی کبرا که نمیشه. حالا خود این کبرا چطور به دست میاد؟ از طریق تجربه به دست میاد. تجربه چیه؟ تجربه یعنی چیه؟ ببینید شما اشاره کردید به استقرا، وقت استقرا کردیم گفتید استقرا یعنی از جزئی به کلی رفتن، از جزئی به کلی. یعنی ما در موارد مختلف ارتباط حرارت و انبساط در گاز و یا در فلز رو به دست میاریم، میگیم حرارت و انبساط با هم همراه هم، هر وقت گازی رو حرارت دادی انبساط پیدا میشه یا در فلز انبساط پیدا میشه. میان اینها مرتبا این ارتباط رو میبینیم. این به چی؟ از طریق آزمایش این بدست بعد 10 مورد، 100 مورد، 1000 مورد اینو آزمایش میکنیم. واقعا همینطور آب را مثلا در 100 درجه میبینید به جوش میاد، در کنار دریا آب در 100 درجه به جوش میاد. پس جوش آمدن و 100 درجه حرارت اینا با هم. حالا موارد جزئی، یعنی موارد معین، موارد معین رو شما آزمایش میکنید. چطور به چه مجوزی میگی همه موارد؟ این چجوری پول زده میشه؟ وقتی آزمایش میکنی در مورد 100 مورد چه بعد میگی کلن اینجوریه، همیشه اینجوریه، در همه حال به طور کلی قانون علمی اینجوریه. سقوط آزاد اجسام به جرم اجسام بستگی نداره. سقوط آزاد اجسام به جرم اجسام بستگی به طور کلی. بعد این از 100 مورد، 20 مورد، 1000 مورد آزمایش، بعد حکم کلی. چجوری موارد معین میره میشه همه موارد؟ این پل چجوری اتفاق میفته؟ اگر بتونی پل بزنی کبرا داری، اگر نتونی پل بزنی کبرا نداری. کبرا که نداری بنابراین نتیجه نداری، نتیجه که نداری علم نداری. به دست آوردن موارد معین کار استقراست. استقرار یعنی همین تک تک اینا. اما چجوری میتونید یه حکم کلی به دست بیارید؟ حکما، فیلسوفان میگن آقا این حکم کلی از طریق تجربه است، از طریق تجربه به دست بیارید. تجربه این تجربه چی؟ آیا تجربه همون استقرار؟ یعنی هی دیدن، ملاحظه کردن، مشاهده کردن، یکی یکی مشاهده ملاحظه کردن؟ نه، به این نمیگن تجربه، به این میگن استقرا. ما یه استقرا داریم یه تجربه. استقرا و تجربه دو تا چیزن، نه یک چیز. استقرا ما رو تا اینجا میاره، تجربه ما رو به همه موارد میرسونه. خب پس تجربه چیست که غیر از استقرار؟ فیلسوفان و حکما میگن تجربه عبارت است استقرار به اضافه یک حکم کلی. تجربه اینه، استقرار با یک حکم کلی. اون حکم کلی چیه؟ استقرا باید با یه حکم کلی همراه بشه. وقتی همراه شد موارد معین میره همه موارد یه دفعه از اونجا میره با یه حکم. حکم کلی چیه؟ چه جور حکم کلی؟ تو که ما یه حکم کلی دارم، حکم کلی از یه قاعده هست بهش میگن الاتفاقی لا یکون دائمیان ولا اکثریان. الاتفاق لا یکون دائمیان ولا اکثریان، امر اتفاقی. امر اتفاقی هیچ وقت دائمی و اکثری نیست. یه چیزی که اتفاقا رخ میده نمیتونه دائما رخ بده، نمیتونه اکثرا رخ بده. یه بار اگر اتفاق افتاد، دو بار اتفاق افتاد، بهش میگن اتفاقی. اما اگر دائما و اکثرا اتفاق افتاد دیگه اتفاقی نیست. این حکم کلیه. این حکم کلیه. این حکم کلیه. حکما میگن تا این حکم کلی زمینه نشه به استقرار، تجربه به دست نمیاد. همه موارد، موارد معین به همه موارد سیر پیدا نمی کنیم. مثلا میگیم 1000 مورد دیده ایم که آب در 100 درجه به جوش میاد. این میشه استر. این استر. هزار فجر به اضافه اینو که الاتفاقی لا یکون دائمیان ولا اکثریان، امر اتفاقی به اضافه قاعده الاتفاقی، این دوتا که رو هم جمع بشه میشه پس دائما یا اکثرا آب در صد درجه جوشیان، اون وقت حکم و حکم کلی میکنن همیشه یا همه آبها در صد درجه به جوش میکنن. با قاعده الاتفاقی اتفاق میفته، یعنی این میشه کبرا، این خودش کبرا، این هم میشه استبرا که در حکم چیه؟ کبرا. پس در علوم ما از تجربه استفاده میکنیم. تجربه چیست؟ تجربه یه سقراط با یه کبرا، یعنی تجربه خودش قیاسه، تجربه شد قیاس، یه سقرا داره که از استقراط یه کبرا داره الاتفاقی. حالا نقل کلام کنیم در الاتفاقی، این از کجا آوردن بکنم؟ این از کجا پیدا؟ این از کجا پیدا؟ از کجا پیدا شده که الاتفاقی لا یکون و دائمیان ولا اکثریا، که این میاد مبنا میشه برای هر تجربه؟ آیا خودش این خودش هم با استبراز؟ این خودش چجوریه؟ قاعده الاتفاقی یکی از ابتکارهای ابن سینا در فلسفه و منطق اثبات این قاعده است که اصلا این چی؟ کجا بود؟ اینو شما نمیدونید، این در قبل از ابن سینا نیست، این در ارسطو به نحو اجمال هست، اما ابن سینا اینو طرح کرده و یک مطلب تازه ای بود. اینا چون بحث های خیلی دقیق نیست باید خیلی خوب توجه بکنید و اینا مطلب برای تو روشن نمیشه. قضایای کلی در منطق، قضایای کلی چیا هستن؟ قضایا بیاییم و انواع و اقسام قضایا داریم، یه عده قضایای ببینیم که قضایای مصوره هستن، قضایای سور دارن. یه قضایای مصوره که سور دارن، این سوراشون چجوری؟ اقسام سور با همه، بعضی، هیچ. بله خب همه اجسام وزن دارن، بعضی شترها دو کوهانن، هیچ مثلثی مربع نیست. اینا قضایای مصوره هستن، محصور هستن. وقتی تقسیم میکنن این قضایا را بگن اینها قضایایی هستن که مرجع تقسیمشون، ملاک تقسیمشون تعداد افراد موضوع هم، شماره افراد موضوع، ملاک این تقسیمات شماره افراد. یعنی به این دلیل میگیم همه که این شمارش بیشماره، بیشمار افراد. به این میگیم بعضی که شماره شماره معین محدوده، نه بی‌نهایت. و میگیم هیچ که هیچ شماره نداره، هیچ فردی مشمول این حکم نمیشه. پس حکم قضایای سوری و کلی و جزئی و سالبه به این معنا روی افراده، روی شماره افراد. این بوده قضا. پس وقتی که گفته میشه همه اجسام وزن دارن، روی شماره افراد بحث میشه. ابن سینا یک بحث جدیدی رو مطرح کرد در فلسفه و بعد این آمد در منطق تقسیم شد و یک تقسیم جدید تو منطق پیدا شد که این نبوده تا قبل از ابن سینا. اون تقسیم میکنی ابن سینا قضایی ها رو تقسیم میکنه به سه قسم. یک قضایی یا عبارت هم درسته قضایی طبیعیه یا حقیقیه، قضایی خارجیه، قضایی ذهنیه. این ستا هر ستا کلی هم هر ستا سورشون کلیه، یعنی داخل میشن در این قضایی ها، قضایی های مصوره. اما فرق میکنن با قضایی های مصوره، با اینکه سور کلیه اما متفاوت. مثلا ببینید اگر گفتیم که در هر مثلث میانه ها از یک نقطه میگذرن، یه قضیه. اگر گفتیم موجودات زنده پنج دسته هم، ماهی ها، پستانداران، دوزیستان، خزندگان، برندگان، همه این هم. و اگر گفتیم جنس مقدم است بر نوع، سه تا قضیه بیان کردیم، هر سه تا سورش کلیه. اما این سه تا قضیه با اینکه سورش کلیه اما مرجع تقسیم قضیه شمارش افراد نیست، مرجع شماره افراد نیست، مرجع چیز دیگه. در قضیه اول مرجع ماهیت مثلث، ماهیتاً اینطور، یعنی بحث این مثلث و اون مثلث نیست، بحث این مثلث و مثلث نیست، مثلث به لحاظ ماهوی اینطوره، حقیقت مثلث اینطوره، فرق نمیکنه مثلث چه مثلثی باشه، مثلث در ذات خودش حقیقت خودش اینه. اگر گفتید آقا در مثلث متساوی مثلا مثلث قائم الزاویه قضیه فیثاغورس هست، این قضیه فیثاغورس مال طبیعت و حقیقت قضیه قائم الزاویه است، در قضایای در این قضایای قضیه اول که این قضایا را ابن سینا بشه قضایای حقیقیه، در قضایای حقیقی حکم رو ماهیت، حکم رو ماهیت، این حکم ماهیت. یه وقت حکم روی ماهیت نیست، حکم روی موجود خارجیه، نه رو ماهیت موجود، رو وجود موضوع، نه رو ماهیتش، رو وجود موضوع، حکم مال وجود. مثلا همه موجودات زنده پنج دسته هم. این موجودات زنده که پنج دسته هم، این مال ذات و حقیقت موجود زنده نیست، نه اینکه موجود زنده به لحاظ ذات و حقیقتش جز پنج دسته نیست، نه، ممکنه موجود زنده به جای پنج دسته شیش دسته بود، ده دسته بود، اصلا دو دسته بود، اما الان وقتی که علمای زیست شناسی رجوع میکنن میگن آقا میشه موجود زنده رو تو 5 دسته تقسیم کرد، این مال ذات موجود زنده نیست، مال موجودات زنده هستن که الان هستن در خارج. یا مثلا فرض کنید اگر یک کسی گفت آقا اجسام سایه دارن، همه اجسام سایه دارن، آیا سایه داشتن مال ذات جسم؟ جسم از اون جهت که جسم سایه داره، نه از اون جهت منبع نور هست. اگه منبع نور باشه به این بخوره سایه داره، منبع نور نباشه سایه هم نداره. پس جسم از اون جهت که جسمه، یعنی حکم سایه دار بودن رو ماهیت جسم نمیره، رو موجود خارجی. این جسم، من این جسم سایه داره، چرا؟ چون خورشید از الان بشه. پس میره رو چی؟ رو وجود خارجیش. در قضیه سوم حکم نه رو ماهیت، نه رو وجود خارجی، رو مفهوم، روی مفهوم ذهنی. جنس از نظر من از